مختلفی رو تعریف کردیم، از به عبارتی حالا بحث سقف گذاری روی ثبت سفارش ها و سامانه کردن اونها، برای اینکه ما بالاخره یک بودجه مشخص ارزی داریم، نزدهی به این بودجه ارزی و کاهش و مدیریت درست واردات منجر به این میشه که علاوه بر به عبارتی حالا کمک به تولید داخل، مثلا در حوزه برخی از محصولاتی که تولید مشابه داخلی دارن مثل برنج، مثل چای و همچنین به عبارتی حالا برخی از محصولاتی که مواد اولیه تولید هستن، اینها میتونه کمک بکنه به کاهش مصارف ارزی کشور در حوزه کالای اساسی و در نتیجه میتونه یک ذخیره مناسبی رو برای کشور در زمینه درآمدهای ارزی به وجود بیاره و این ذخایر ارزی بتونه مصرف بشه برای حوزه‌های زیرساخت‌های صنعتی و توسعه کشور. خب ما با همین روی کرد مصرف ارزی کشور رو امسال تقریبا بیش از 30% نسبت به سال گذشته با مدیریتی که دوستان ما در جهاد انجام دادن کاهش دادیم و تقریبا میشه گفت بین 5 تا 7 میلیارد دلار مصارف ارزی کشور در حوزه جهاد کشاورزی امسال کمتر شد. مسئله مهم دیگه بحث این بود که ما یک نظم‌دهی بکنیم و بحث ثبت سفارش ها، بحث تخصیص ها و بحث ورود کالا رو به نوعی سامانه‌ای بکنیم و از حالت به عبارتی حالا کارشناسی و فردی در بیاریم. خب دوستان ما از ابتدای امسال بر اساس فعالیت‌هایی که دوستان بخش بازرگانی در سال گذشته انجام داده بودن برنامه‌ریزی کردن، این سامانه‌ای شدن هم ثبت سفارش‌های کالایی و هم فردی یعنی بازرگان‌ها، اینها اعمال شد و امروز که ما خدمت شما هستیم تقریبا کلیه کالاهایی که در حوزه کشاورزی ثبت سفارش میشه و واردات میشه همه سامانه این. این سامانه شدن دو ویژگی داره، یکی این که خب ما یه گروه کالایی مثلا ذرت، چای، همین شکر، برنج، گندم، حبوبات، اینها بر اساس اون میزان مصرفی که داریم و میزان نیاز ما اینها رو سقف گذاری میکنیم. بر اساس سقف گذاری که صورت میگیره دیگه اون میزان مشخصی که برنامه‌ریزی شده برای واردات بیش از اون ثبت سفارش نمیشه که واردات اتفاق بیفته برای کشور. البته حالا این سامانه‌ای کردن داینامیک هست و میشه بر اساس حالا نیازهایی که تغییر میکنه، بر اساس اقلیم، شرایط اقلیمی، چون بالاخره حوزه کشاورزی یک حوزه ایست که ارتباط زیادی با اقلیم و بحث بارندگی و بحث تولید داره، اینها میتونه مدیریت بشه. اما به هر حال این کاری که صورت گرفت منجر به این شد که واقعا کنترل کنیم در حوزه واردات. نکته مهم دیگه بحث خدمت شما عرض کنم، مسئله‌ای که سالها مطرحه اینه که ما به سمت سهم‌گذاری و تنوع در وارد کنندگان حرکت کردیم. خب سالهاست مطرح میشه که بعضی از محصولات کشاورزی در انحصار هست و بالاخره این انحصار در وارد کنندگان خاص امنیت غذایی کشور رو ممکنه دچار چالش بکنه، حالا چه در شرایط تحریم اگر این وارد کنندگان دچار مشکل بشن یا اینکه نه مثلا حالا به هر حال انحصار به خودی خود منجر ممکنه به این بشه که یه مقداری حالا قیمت ها مدیریت بشه، تحویل کالا مدیریت بشه. کاری که همکاران ما کردن علاوه بر سهم گذاری برای وارد کنندگان و رفتن به سمت ایجاد زیرساخت های ضد انحصار، تعداد بازیگران رو در حوزه ها و گروه های کالایی که بالاخره گروه های کالایی حساسی بودن مثل نهاده های دامی، اینها رو سعی کردیم افزایش بدیم، بازیگران جدید رو تقویت کنیم و در برخی از حوزه کاری که امسال شروع شده نتیجه داده و انشالله در سالهای آتی ادامه خواهیم داد، زنجیره های تولید و تولید کنندگان بزرگ رو به عبارتی حالا تأمین کنندگان کالای اساسی در کشورهای هدفمند مثل آمریکای لاتین، روسیه، کشورهای شبه قاره هند وصل کردیم. سازوکارهای حمایتی از جمله زیرساختهای بانکی، بیمه‌ای رو براشون تعریف کردیم تا خود تولید کنندگان بتونن نهادهای تولیدیشون رو به صورت مستقیم تحویل بگیرن و با قیمت پایین‌تر. این قیمت پایین‌تر تأمین نهادها منجر به این میشه که در عین حفظ منافع تولید کننده بحث تنظیم بازار و کاهش قیمت برای مصرف کننده هم اتفاق بیفته. موضوع دیگه ای که امسال گام خوبی روش برداشته شد و موفقیت‌های خوبی حاصل شد، موضوعی که سالهای سال مد نظر هست، بحث ایجاد تنوع در مبادی تأمین واردات هست. خب مستعدید ما بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مورد نیازمون رو سالها از یکی دو حوزه خاص تأمین می‌کردیم، مثل آمریکای لاتین، برخی از کشورهای اروپایی که همواره در بحث پرداخت ارز و تأمین ارز به اونها چالش داشتیم. خب با پیگیری هایی که صورت گرفت در از سال گذشته این اقدام شروع شد، ما بخشی از کالاهامون رو دیگه به طور انحصاری مثل گندم از حوزه اوراسیا وارد میکنیم. در حوزه کنجاله سویا که مسئله بسیار مهمی برای حوزه تولید مرغ و تخم و شیر ما هست، الان کشورهایی مثل خدمت شما عرض کنم شبه قاره هند، حتی بعضا کشورهایی که ما در اونها منابع بلوکه شده داریم مثل ترکیه و شرق اروپا، داریم تامین کنجاله میکنیم. در حوزه ذرت چندین کشور مختلف رو اضافه کردیم به مبادی واردات به عبارتی ذرتمون. در زمینه واردات گوشت امسال خب طبیعتا ما هر سال از یکی دو کشور مثل استرالیا و برزیل عمدتا گوشت وارد میکردیم، امروز از 12 کشور داریم واردات رو انجام میدیم. در زمینه شکر همینجور و در زمینه سایر کالاها این تنوع مبادی، مهمترین بحثش تاثیرگذاری مستقیم رو امنیت غذایی کشور برای ما هست که همونجور که فرمودید در آن در حوزه جهانی هم بالاخره مناقشات زیاده و هر آن ممکنه برای کشور مخاطره به وجود بیاره تمرکز در یک حوزه خاص جغرافیایی. کار دیگه‌ای که در حوزه بازرگانی صورت گرفت امسال، الحمدلله تمرکز بر بحث صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بود که ما هم در بخش وزنی و هم در بخش ارزشی بیش از 25% رشد صادرات داشتیم در 10 ماهه اول امسال نسبت به 10 ماهه اول سال گذشته. اقدامات دیگه‌ای که
نه خواهش میکنم، عمدتا دارم در حوزه بازرگانی گوش میکنم، میخوام به شنوندگان هم بگم که آقای دکتر پیمان پاک بنا به تخصص و تجربه‌ای که دارن به نظر میاد آنچه که داریم ازتون میشنویم آقای دکتر هموار کردن مسیر صادرات در کنار تامین نیازهای مختلف داخلی کشور
درسته؟ حالا من حوزه وزیر محترم در حوزه بازرگانی دارم، ولی نکته مهمی که آقای فکتور هست این مطرح هست که ما داریم به سمتی میریم که در برخی از بخش ها به دلیل حالا شرایطی که در اقلیم داریم مثل حالا خشکسالی و مسائل مختلف، برخی از نهادهای تولید مثل ذرت، مثل دانه های روغنی، مثل کنجاله، مثل جو و بعضا حالا حجم کمی از گندم رو بالاخره طبیعتا باید وارد کنیم. اما این که ما حالا این تنوع مبادی واردات رو ایجاد کنیم، دو این که واقعا مدیریت کنیم بیش از نیاز ما این کالا وارد نشه، و نکته سومی که واقعا بتونیم با قیمت‌های ارزان‌تر و قیمت‌های بهتری خرید بکنیم، این مسائل همه منجر به کنترل واردات در عین رشد تولید میشه و مسائل فردی کشور رو کاهش میده. ما امسال الحمدلله بالاخره قابل شما دیدید یک ابتدای سال به واسطه افزایش نیاز کشور به تولید مرغ یه مقداری حالا نابسامانی در بازار ایجاد شده بود.
آقای دکتر می‌خواستم اتفاقا همین رو بپرسم، همین امشب داشتیم صحبت می‌کردیم که در حقیقت فکر می‌کنم که اتحادیه سندیکای تولید کنندگان مرغ بود، اینها نگران بودن که سیاست و استراتژی که شما، منظورم شما یه وزارت جهاد وزارت جهاد کشاورزی هست، گذاشتیم برای سال آینده 150 میلیون قطعه مرغه، اونها میگفتن که حتی تولید و مصرف داخل و ذخیره اطمینانی مهمی که بخش از امنیت غذایی ملی است باید رعایت بشه 130 میلیونه و نگران بودن برای 20 میلیون. و جالب اینجاست که ظاهرا شما در وزارتخونه اعلام کردید استراتژیتون خرید تضمینی مازاد تولید مقداران، ولی اونها این اطمینان رو از مصاحبه‌ای که داشتم شنیدم
و یک به عبارتی حالا مثلا
میخوام بگم آیا به صادراتشون فکر کردید؟ میگفتن نمیتونیم صادر کنیم.
دنیا کنید نکته مهمی که وجود داره، اولا مصرف ما خوب در با توجه به افزایش قیمت سایر بخش‌های پروتئینی مثل گوشت قرمز و ماهی که بالاخره ما باید اونجا هم بالاخره تلاش کنیم قیمت‌ها کنترل بشود، مصرف مرغ افزایش پیدا کرده. این ضمن اینکه بالاخره تو دو سه سال گذشته مسائلی مثل کرونا و مشکلاتی که وجود داشت، اینها همه سطح مصرف رو پایین آورده بود. خب این افزایش مصرف برای اینکه ما بتونیم واقعا بازار رو کنترل کنیم و مثل این چند ماه بالاخره یک ثباتی رو در عرضه و در قیمت داشته باشیم، باید یک مازاد بر تقاضایی رو تولید بکنیم. خب ما یه تجربه سنتی وزارتخونه داره، اینم خرید تضمینیه، یعنی اگر مازاد به عبارتی تولیدی اتفاق افتاد و قیمت اومد زیر قیمتی که بالاخره برای تولید کننده باشه، ما باید خرید رو انجام بدیم. ما در حال حاضر با توجه به اینکه بالاخره برای ذخایرمون نیاز به مرغ و انجماد و تامین مرغ داریم، خب برنامه‌ریزی کردیم اون میزان خلایی که وجود داره رو کمتر از طریق واردات انجام بدیم و متمرکز کنیم تو این به عبارتی ایام آتی برای خرید از مازاد تولید داخل. اما کاری که ما در حوزه تخم مرغ اتفاق افتاد و واقعا تجربه بسیار موفقیت‌آمیزی بود این بود که ما با توجه به تولید مازادی که خصوصا در 6 ماه اول فصل گرم داریم که 6 ماه اول سال داریم که فصل گرمه و مصرف تخم مرغ کاهش پیدا میکنه، بیش از 120 هزار تن ما صادرات داشتیم که حالا حتی الان هم ما در یک حجم خیلی محدود این صادرات رو داریم ادامه میدیم. این صادرات منجر به این شد در 6 ماه اول که مرغ ها به حالا به واسه قیمت تخم مرغ کاهش پیدا نکنه، زیان نکنه به عبارتی تولید کننده و در نتیجه مرغش رو حذف نکنه و این تولید ما استمرار داشته باشه، بدونه من تاکید میکنم بدونه اینکه امسال 1000 تومان زیان حاصل از تنظیم بازار برای دولت به وجود آورده باشه. تجارب همیشگی ما در حوزه بالا حکرانی در بحث دولتی این بود که همیشه با یه پولی بیایم یک خریدی بکنیم به هوای اینکه حالا منافع تولید کننده تامین بشه، تهش هم یه زیانی برای دولت میموند، این میشه زیان تنظیم بازاری. خب به وسیله همین موضوع مدیریت صادرات و واردات میدونیم میشه بدون اینکه حالا زیانی برای دولت ایجاد بشه منافع برای تولید کننده به وجود بیاد حاصل از صادراتش، در این حال تنظیم بازار داخل هم اتفاق بیفته. این تجربه رو میشه در حوزه مرغ هم تکرار کرد که البته حالا با توجه به شب عید و ماه مبارک رمضان به نظر میاد حالا وزارتخونه الان برنامه‌اش همون خرید و ذخیره سازی هست برای اینکه حالا طی یکی دو ماه آینده اگر کم بوده کالایی به وجود اومد بتونه با این خرید و انجماد سازی جبران بکنه. ولی قطعا ما باید به سمت این بریم که یک مازاد تولیدی برای اطمینان از امنیت غذاییمون داشته باشیم و در نهایت اون مازاد تولیدمون رو بتونیم صادر بکنیم.
بسیار خوب، حرف نمی داره، بسیاره، خیلی دلم میخواد بیشتر با شما صحبت کنم، همیشه هم شما خوش صحبتید و آماده و مطلع برای پاسخ گفتن و به ویژه اگر چالشی هم در این بیان باشه. ممنونم از این که خیلی اشاره کوتاهی به دستاوردها داشتیم، امیدوارم شاید پیشرفت، رونق، استقرار هرچی بیشتر فناوری با توجه به محدودیت ها و تغییرات اقلیمی که داریم و رشد و درخشش افزونتر صنعت کشاورزی و دامداری و شیلات در ایران و همینطور باغبانی و فراوری مواد غذایی گوناگون. آقای دکتر شب خوب برای شما، همکارتون آرزو مندم.
خیلی ممنون از لطف شما، ارادتمندم، شب شما خوش.
خواهش میکنم، خدا حافظتون. خب شاید یکی از جنبه ها و شاخص های سنجش موفقیت دولت ها حوزه های عمرانی است و تغییراتی که در این عرصه ها ما میتونیم شاهدش باشیم و در افکار عمومی هم البته نسبت به این موضوع در کنار بقیه ارزیابی های متخصصان حساسیت ویژه‌ای به پیشرفت ها و دستاورد های فنی و عمرانی و مهندسی در سراسر کشور داره. خب اشاره کوتاه من شاید برای شما روشن کرده باشه که بیشتر مراد ما در حوزه روستایی و امور شهری است و توسعه اینها و خب کسی جز معاون عمرانی وزیر کشور در وزارت کشور بهتر نمیتونه به ما پاسخ بده که دستاورد ها در این ایام عمدتاً در چه بخش‌هایی شکل گرفته و به مردم عرضه شده. آقای دکتر جمال نژاد سلام و شب بخیر و عیادم به شما فرخنده باد.
بسم الله الرحمن الرحیم، مرحب سلام و عرض ادب دارم محضر جناب عالی آقای خیرخواه عزیز، همیهن و نزدمون در اقصا نقاط کشور، مخاطبین خوب این برنامه و همکاران بسیار گرامی تو خدمتون هستم.
سپاسگزارم. اشاره کردم آقای دکتر مهمترین دستاوردهایی که میتونیم نام ببریم، به خصوص مایلم درباره روستاها بشنوم چون رابطه مستقیمی با مهاجرت دارن و همچنین حوزه‌های عمرانی شهرها به ویژه راه‌های مواصلاتی برای اونها، تأمین زیرساخت‌های مهم که بتونه توسعه پایدار زندگی مناسب و متعادل رو برای اونها رقم بزنه و همچنین شهرها که مسائل خاص خودشون دارن میدونن مطرحن در حوزه عمرانی.
خب اولا که تبریک عرض میکنم عید مبعث رو، ایام الله، دهه مبارک فجر رو، و این نوید رو میدم که خوشبختانه پروژه های عمرانی کشورمون سرعتش کند شده، بسیار بسیار پویا و پرتحرکم. استادداران عزیزم و مدیران استاد دارن این پروژه ها رو پیش میبرن. مستحضر باشید ما امسال برای دهه مبارک فجر یک رکورد شکنی تو بحث هم افتتاحی ها داشتیم، هم کلنج زنی ها داشتیم. عرض بکنم هم میهنان عزیزمون هم خود حضرت والی در جریان هستیم. ما پروژه های مختلف عمرانی کشور در یه مقاطع خاصی به هر حال به بهره برداری میرسه، بعضا سفرهای استادهای رئیس جمهور هست، بعضا سفرهای استاد وزرا هست، یا مثلا به مناسبت‌های مختلف، اعیاد مختلف. ولی در کنار همه اینها که هر هفته هر ماه با خوشبختانه این جریان سازندگی رو در کشور شاهد هستیم، در یک قله هایی هم بعضا پروژه رو به سطح متمرکز و مجتمع با بهره برداری میکنیم که خب یکیش ایام الله دفعه فجر، یکیش هفته دولت هست، هفته دفاع مقدس هست. من نوید رو خدمت هم میهنان عزیزم بگم که با برای دهه مبارک فجر امسال عرض کردم رکورد شکنی کردیم، بیش از 36,000 پروژه رو داریم هم به روی افتتاح میکنیم و هم بهره برداری. عدد فوق العاده قابل توجه، حداقل نسبت به سال گذشته بوده 50% افزایش داشته. از 36,000 پروژه حدود 33,000 پروژه پروژه های افتتاحی هستند که بهره برداری میشن. بیش از 628 همت هست که با یه عنوانی به عنوان کارگاهی به وسط ایران خوشبختانه در استانهای کشور داره اینا بهره برداری میشه. از اون طرف هم عرض بکنم چیزی هولوشی 3200 پروژه با مبلغی بیش از 2300 همت کلنج زنی شده و آغاز عملیات اجرایی شد داریم که خب در تلاشم در این هست که در اون مدت زمان تعیین شده و اون تقویم زمانی که خدمت حبی خیران عرض میکنیم اشاره اینها رو هم به اتمام برسونیم. نهایت هم خب خدمتون عرض کنم کل اینها رو جمع کنیم مبلغی بالای 3000 همت میشه که عدد قابل توجهیه. این رو هم تأکید بکنم که این پروژه هم پروژه های دستگاه های دولتی هست، وزارت خونه ها هست، پروژه شهرداری ها هست، پروژه های دهیاری ها هست، بخش خصوصی. مثلا ما از این بیزان پروژه هست بیش از 10,000 پروژه مال شهرداری هست، بیش از 4,000 پروژه هست مال شهرداری هست و 10,000 پروژه مال دهیاری ها هست، یا مثلا 3,925 پروژه مال بخش های خصوص و سرمایه گذاران هست که خب اینا عدد قابل توجهی هست. میخوام خدمتتون عرض بکنم امیدوار هستم این بزرگترین رخداد عمرانی کشورمون که عرض کردم با یک رکورد شکنی هم همراه هست و با عنوان با کارگاهی به وسعت ایران انشاءالله این تداوم داشته باشه و بتونیم پروژه هایی رو که در واقع به روی آغاز عملیات اجرایی داریم در زمان مقرر خودش تحویل هم بیخیران عزیزم بدیم. آقای خیرخواه عزیز،
چیزی که شاید خیلی مهم هست توسعه عمرانی و طرح‌های عمرانی یکی از جذابیتایی است که مردم رو در مناطق جغرافیایی برگزیده و با سابقه خودشون برای زندگی ترغیب میکنه. خب ما یکی از مسائل مهممون به خاطر رویدادهای اقلیمی مهاجرت هست. آیا طرح‌های عمرانی در وزارت کشور معطوف به توقف جریان مهاجرت یا معکوس کردن اون هست؟ و حالا بفرمایید که من پرسش مهم دیگری رو هم دارم که ازتون میپرسم.
بله اگه مراجعه بفرمایید، استانهای با که بیشتر میزان اعتبار هزینه شده رو تو پروژه‌هاشون دارن، بیشتر استانهای کمتر برخوردارن. الان استانهای با که در واقع رتبه های اول رو دارن، رتبه اول استان هرمزگان داره، دوم خوزستان داره، بعد بوشهر. این استانهای هستن که خب ببینیم استانهای تقریبا کمتر برخوردار هستن. اونهایی که در واقع پروژه افتتاح میکنن به هم شرید با استان سیستان و بلوچستان جزو استان هایی هستن که در واقع بیشتری بیزاره پروژه رو داره، یا مثلا استان باز دوباره گیلان و خوزستان به هم شرید. میخوام خدمتتون عرض بکنم همه این پروژه ها در جهتی هست که انشاءالله اون تعادل بخشی و اون موازنه رو در استان های کشورمون ایجاد بکنه. در این حال خیر خوب مستحضر هستید با به غیر از این پروژه ها بعضا پروژه های منطقه‌ای رو تعریف میکنیم که باز اون رابطه در جهت تعادل بخشیه. مثلا وقتی که ما عنوان میکنیم پروژه های اربعی توی غرب کشور سالیانه مثلا چندین هزار میلیارد هزینه میکنیم، اینا صرف ارمنی نیست، ایام ارمنی اینا بالا زیر ساخهای اون استان ها هست که
درسته.
در طول سال میتونن اینها در واقع این زیر ساخها رو استفاده بکنن، ایام ارمنی ویژه تر و حتی میتونن این زیر ساخها جذب بکنن سرمایه گذاران، بخش خصوصی رو برای سرمایه گذاری تو استان ها. یا مثلا اون تصمیمات که توی اون در واقع شورای توسعه شرق و غرب گرفته میشه به استانهای محروم رو رصد میکنه، باز پروژه هایی رو میبینید که بیشتر مانایی و ثبات جمعیت رو در اون شهر و روستاها حادث میشه. به همین دلیل میخوام خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه شیبه این پروژه به سمت این هست که ما به نوعی هم مهاجرت معکوس داشته باشیم و هم مانایی و ثبات جمعیت رو برای ازنان که حضور دارن.
چیزی که ما درباره توسعه امور شهری و روستایی عمدتاً میتونیم بگیم به عنوان یک دستاورد تغییر چهره شهرها به مفهوم عام و خاص خودش برای محیطی برای زندگی بهتر، ولی در ایران ما نکته دومی رو هم داریم و اون حفظ جنبه‌های مهم تاریخی و فرهنگی است در معماری و لکه‌گذاری‌های شهری و روستایی ما. آیا این داره از بین میره یا این که به عنوان یک پایه مهم که از جمله بنیانهای فرهنگی انقلاب اسلامی در 57 هم همین مؤلفه‌های فرهنگی و بومی ما بود، این هم داره توسط شما لحاظ میشه و دنبال میشه؟ چون جای بسیار مهم و کار بسیار ظریف و حساسی هم دارین آقای دکتر.
بله ببینید، با حقیقتش این رو عرض بکنم که پروژه‌ای که در شهرداری ها بر انجام میشه، در دهیاری ها و همچنین روستاها انجام میشه، بیشتر پروژه‌های محلی هست که به نوعی در کنار لحاظ کردن مسائل بومی، مسائل محلی، مسائل در واقع منطقه‌ای هست. و این رو هم عرض بکنم که تمام تلاش ما بر این هست که پروژه‌ای که در واقع تعریف میشه بیشترین تاثیرگذاری رو کیفیت زندگی همیهنان عزیزمون داشته باشه. ملاحظه می‌فرمایید مثلا این پروژه های ما، همین 36,000 اندی پروژه‌ای که میگم، از پروژه بسیار بسیار بزرگی ابر پروژه ها بگم، پروژه ها هست که مثلا چند صد همت هزینش میشه چند هزار، تا پروژه‌ای که مثلا خیلی کوچیک هستن و بعضا میتونه توی محله‌ای توی منطقه‌ای کلی شادابی و نشاط ایجاد بکنه. سبد این پروژه ها بسیار متنوعه، پروژه فرهنگی هست، پروژه اقتصادی هست، پروژه اجتماعی، پروژه کالبدی، پروژه شهری، پروژه روستایی. من عرض بکنم مثلا تو همین پروژه‌ای که ما تعریف میکنیم، بعضا میبینیم مثلا راه های روستایی رو لحاظ میکنه با یه مثلا شیبه بسیار تودی و خب پروژه بسیار مثلا ارزشمندیه، خیلی در واقع نشاط و شادابی ایجاد میکنه توی روستاها بود، یا بعضی از بزرگ راه ها و در واقع آزاد راه ها بود کمک میکنه در جهت دسترسی بهتر همیهنان به نقاط مختلف. عرض بکنم تو همین ابتدایی که خدمتتون دارم عرض میکنم، خوشبختانه یه سبد بسیار بسیار متنوعی از این پروژه ها داری میبینی. یعنی میخوام بگم که یه سری پروژه های تک بودی نیست که خدای دای کرده مثلا تک جانبه باشه و بقیه مسائل رو لحاظ چیه نکنه، تو تمام حوزه ها خوشبختانه با پروژه داریم و اکثرا هم عرض کردم با توجه به اقلیم، با توجه به منطقه، با توجه به شرط سختی که اون منطقه داره ما اینا رو لحاظ میکنیم. من بعدش دوام بکنم، با سامانه ای رو اخیرا راه اندازی کردیم در وزارت کشور با عنوان سامانه من تاک مدیریت و نظارت بر توسعه استانهای کشور. این سامانه خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم در واقع استانها رو به صورت متعادل پروژهاشون رو پیش ببریم و خدایدان کرده یک سری از استانها در واقع به نوعی ازشون غافل نشیم و لحاظشون نکنیم. این خیلی به ما کمک میکنه. من عرض میکنم تو همین ایام اخیر با اکثر پروژهایی که هم برای هفته دولت هم برای دهه مبارک فرد در واقع تعریف کردیم یا دنبال کردیم تو همین سامانه نشسته. و اینم عرض بکنم که پیشرفت فیزیکی پروژه هم خوشبختانه توی همین در واقع سامانه دیده میشه و لحاظ میشه. میگم همه به همه این موضوعات این نویدو میده که انشاءالله ما بتونیم یه در حال استانهایی رو داشته باشیم که به حال پیشرفته باشه، استانهایی که خدای دعا کرده در طول یه سری سال یاری مثلا لحاظ کمتر شده، پروژه عمران داخلش یا پروژه زیر ساختی یا مثلا در ایام مثلا دفاع مقدس یا زیر ساختش آسیب دیده بلخص غرب کشور، انشاءالله توی پروژه جدیده بود خیلی از اینها در واقع سرانه هاشون جبران بشه و موضوعات و مشکلات که داشتن به روی مرتفع بشه.
انشالله. خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای رو لازم میدونید از دستاوردها، شاید کمتر از یک دقیقه فرصت داریم که شنوندگان اون رو بشنوند. در این صورت
خواهش می‌کنم. خوشبختانه با پروژه بود از جد که مترقبه میتونه شادابی رو به همه اقشار بده. ببینید مثلا تو همین ایام با بیش از 100 ها کیلومتر بوابر در و شهر رو افتتاح کردیم، بیش از 760 کیلومتر بزرگ راه آزاد راه در واقع افتتاح کردیم، ساخت آسفالت بیش از 1900 کیلومتر راه روستایی رو کش آسفالت بیش از 2500 کیلومتر راه اصلی کشور رو داشتیم، صد ها دخته حادثه خیز رو. میخوام بگم تو هر حوزه‌ای که ورود پیدا میکنه، تو بحث مسکن به هم شدید، تو بحث مسائل آبی به هم چیزی، به خوشبختانه پروژه وزارت نیروی بسیار پروژه ارزشمند و جونداری بوده. میخوام عرض بکنم که تنوع پروژه ها اشاره در آینده نزدیک خیلی از اون مشکلات که برخی از استانهای محروم داشتن مرتفع خواهد
شد. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر جمال نژاد، معاون محترم عمرانی و توسعه امور شهری روستایی وزارت کشور، که در این دقایق در برنامه رهاورد رادیو اقتصاد با ما بودید.
برتون
عرضی موفقیت دارم، شب خوبی داشته باشین.
متشکرم،
خداحافظ. خانم آقایان، با شنیدن این گفت و شنود برنامه ما هم در این لحظه به پایان میرسه. بار دیگر از جناب خودم و همه همکارانم در این برنامه و رادیو اقتصاد فرستادن سال روز مبعث پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که آراسته به سیره نبوی باشین انشاءالله. خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لن خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خدا من این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
با
با اعلام ساعت 22 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد از شما سروران عزیز و ارجمند دعوت میکنم با برنامه شب آفتابی همراه باشید.
شب آفتابی